صفر دیگه. حالا
ممنونم ازت، ممنونم که به هر حال همراهی میکنین ما رو و در برنامه دقت میکنین. سری بزنیم اتاق فرمان برمیگردیم. دقیقه و 53 54 55 ثانیه است. ما تا ساعت 10 نیم ان شاء الله در خدمت شما هستیم با برنامه چراغ خاموش از رادیو تهران و عرضم به خدمتتون که اگه دلتون میخواد با ما همراه باشید 3391 41 41 3391 41 42 شماره های تلفن، شماره پیام ما 30954. غیر از این که لطف میکنید و تماس میگیرید و پیام میدید و نظراتتون رو، سوالاتتون رو، انتقادات و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه میفرمایید و یا غیر از این که تماس میگیرید یا پیام میدید و بخش هایی رو خودتون با اسم خودتون، با صدای خودتون، با نظر خودتون به برنامه اضافه میکنید، ما این امکان رو هم در اختیار همه دوست دوستان نجومی، همه دوستان عزیزی که به نجوم علاقه دارن گذاشتیم که از طریق تریبون چراغ خاموش اعلام بکنن فعالیت‌های نجومی شهرشون رو، منطقه‌شون رو، گروهشون رو، باشگاهشون رو و درباره آنچه که فکر می‌کنن که دوست دارن دیگران رو در جریان بگذارند صحبت بکنن برای ما. همین الان که ما در خدمت شما هستیم، پژوهشگاه فضایی ایران یک نمایشگاه نقاشی رو برگزار کرده، در واقع یک مسابقه نقاشی رو برگزار کرده به نام مسابقه نقاشی من و فضا. ما میخوایم صحبت‌های خانم علی مردانی رو بشنویم، سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه. برمیگردیم.
پژوهشگاه فضایی ایران که وظایفی در حیطه طراحی و ساخت و پرتاب ماهواره و همچنین اعزام موجودات زیستی به فضا رو داره، اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی من و فضا برای کودکان و نوجوانان نموده است. هدف اصلی برگزاری مسابقه نقاشی من و فضا آشنا نمودن کودکان و نوجوانان با علوم و فناوری‌های فضایی و پرورش ذهن‌ها و خلاقیت‌های این قشر از هممیهنان عزیزمان بوده است. خوشبختانه فراخوان مسابقه نقاشی من و فضا که از سوی پژوهشگاه فضایی ایران ارائه شد با استقبال وسیعی روبرو شد و آثار بسیاری از چندین استان کشور برای ما ارسال شد. موضوعاتی که در این مسابقه در واقع مطرح شده بود، پیشگام و فرگام، میمونهای فضانورد، موجود دوست داشتنی من و سفر به فضا بود. خدمتون عرض بکنم که پژوهشگاه فضایی ایران همونطور که عرض کردم در ساخت ماهواره‌ها و همچنین اعزام موجودات زیستی به فضا موفقیتی داشته که از جمله مستظهر هستیم که دو میمون فضانورد تحت عنوان پیشگام و فرگام به فضا اعزام شدند و با موفقیت برگشتند. که خیلی از نقاشی‌ها در این زمینه بود. خدمتتون عرض می‌کنم که این مسابقه که برای رده‌های سنی 7 تا 14 سال برگزار شد، از سنین 3 تا 15 سال برای ما نقاشی ارسال شد و در سه گروه سنی نقاشی ها در واقع مورد داوری قرار گرفت و از بین اونها تعدادی انتخاب شدند. ما در مراسمی که در روز 28 خرداد در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار خواهد شد، از تمامی شرکت کنندگان در مسابقه نقاشی من و فضا تقدیر و تشکر می‌کنیم. جشنی رو برای اونها برگزار کردیم، چرا که نقاشی‌ها نشوندنده خلاقیت‌های بسیار این عزیزان بوده. خدمتتون عرض می‌کنم که از بین نقاشی‌هایی که برای ما رسیده، موضوع سفر به فضا با 175 مورد نقاشی بسیار مورد توجه این عزیزان قرار گرفته و امیدواریم که انشاءالله در آینده این موضوع در ایران انجام بشه، چنان که در پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی ما یک از پروژه‌های اصلیش بحث اعزام انسان به فضاست. موضوع نقاشی موجود فضای دوست داشتنی من 81 مورد نقاشی دریافت شده و همچنین موضوع پیشگام و فرگام میمون‌های فضانورد نیز 72 36 مورد نقاشی رو به خودش اختصاص دادن. از اینکه این فرصت رو به ما دادین از شما بسیار سپاسگزار هستم. ممنون. خدا نگهدار.
کسانی که با 162 واحد ارتباطات مردمی صدا و سیما تماس میگیرید و میگید این مجریه خیلی تند حرف میزنه، ما نمیفهمیم، راست میگید. چشم، سعی میکنم که از این به بعد با سرعت کمتری صحبت بکنم و عرض بکنم خدمتتون که به هر حال تلاشمون اینه که فقط ما تو زمان کمی که داریم بتونیم مطالب بیشتری رو خدمتتون عرض بکنیم. اما بریم با توجه به اینکه وقتمون کمه سراغ زهره.
بریم سراغ زهره. ببینید الان دیگه بعد بریم سراغ دوستانی که سحرخیزن، یعنی که شب رو سیارات شبانگاهیمون طبقا تموم شدن، بریم سراغ سیارات صبحگاهی که بارستنینشون زهره است. الان اگر به سمت صبح قبل از طلوع خورشید به سمت جای شرق وایسید، دیگه جایی که خورشید طلوع میکنه، میتونید سیاره زهره رو به صورت خیلی درخشان ببینید. قدرش منفی نزدیک منفی 4ه، یعنی کاملا درخشانه و اصلا نمیشه اشتباهش گرفت پای چیزی دیگه، من اینکه هواپیمای چیزی رد بشه، وگرنه کاملا میشه تشخیصش داد در سمت افق شرقی.
نور افکنه دیگه، قشنگ
نور افکنه دیگه. میگم زهره اصلا
سایه میندازه،
پر نور که باشه حالا الان اونقدر پر
الان نیست. نه ولی آره.
تو جاهای تاریک سایه میندازه، اینقدر پر نوره. الان به سمت شرق که وایسید نزدیک حالا اون در واقع شکل هفت مانند صورت فلکی سر که خیلی زیباست و نزدیک خوشه زیبای پروین، الان زهره نزدیک خوشه زیبای پروین هست که تقریبا چند روز دیگه مقارنه 6 درجه ای اینها با هم هست. برای کسایی که حالا دوست دارن عکاسی هم بگیرن،
آره،
افق هم که هست
داره.
و اگه یه سوژه زمینی زیبا هم پیدا کنن،
عکسای توان قشنگی میده،
عکسای آره حالا توان یا طبیعت و ترکیب طبیعت و زمین زیبایی میده که اگر به سمت افق شرق نگاه کنید شما زهره پرنور رو میبینید، سمت چپش خوشه پروین رو که دیگه فکر کنم همه میتونیم تو حالا تو شهرهای بزرگ هم به سختی تا تشخیصش بدیم. و اینم از سیاره زهره که الان در حد هلال حالت تسلیس داره، یعنی اینکه هلال تقریبا زخیم رو ازش میشه دید، پر نور هست تو آسمون و موقعیت خوبیه که فعلا رصدش کنیم. و اینم برای دوستداران سحرخیزمون، اونایی که مثلا صبح زود از خواب پاشن اگه فوتبال بذاره و سیاره یا اینکه اصلا بیدار بمونن تا بعد از بازیای در واقع ساعت 2:30 بعد از اون بتونن زهره رو صبحگاه در واقع زمان اذان صبح رصد کنن.
حالا گفتیم فوتبال، بلژیک یه گل زد 2-1 الان از الجزایر جلو هستن، ولی عرضم به خدمت شما که اهله زهره رو با چه چیزی حداقل اپتیکی که میشه اهله رو دید چیا هستن؟
اهله زهره رو میشه با اپتیکای کوچیک هم باز تشخیص داد، منتها بزرگنماییش یه مقدار بعد مثلا فکر کنم حدود شاید تخمین بزنم مثلا 30 برابر میشه دید، یعنی با این بزرگنمایی خیلی باز نیاز به اپتیک خیلی بزرگ نداره،
یعنی با دو چشمی
یه مقدار خوب میشه.
آره میشه با دو چشمی
25% مثلا میتونن با این اپتیک رصدش کنن. حتی وقتی که خیلی نزدیک میشه خیلی متغیره، چون اندازه زهره خیلی تو آسمون متغیره، موقعی که هلال باریکه با اپتیکای کوچیک هم دیده میشه. یعنی منظورم اینه که اصلا حتی میرسه به حدی که چشم انسان هم چشمای میگن میرسه به حد تمام دفعه چشم، یعنی با افتی که خیلی کوچیک هم میشه راحت هلال شدید. وقتی که باریکه هلال اندازش بزرگه، ولی وقتی خیلی دور میشه میره اون سمت خورشید قرار میگیره اندازش کوچیک میشه و دیدن سخت میشه. ولی با وقتی که هلال هست نه، با افت مثلا با 15 در 70 هم میشه هلالش رو به سادگی دید، ولی وقتی که میگم دور میشه از یعنی از زمین، اون موقع یه مقدار حالا شاید بزرگنمایی بیشتر لازم باشه. ولی هلالش الان هلال اونجوری نیستش، هلال بزرگ نیستش تو آسمون، میشه با اپتیکای حتی کوچیک هم دید. یعنی کلا برای دیدن زهره و اهلش گالیله هم اینو دیده بود، یعنی با اون تلسکوپ کوچیکش دیده بود.
با همون تلسکوپ،
یعنی نیازی به تلسکوپ بزرگ نداره، با دوربین منتها میگن وقتی که خیلی نزدیک خورشید اصلا غیر قابل رصد هست، ولی وقتی که حالت هلالی داره به سادگی میگن با یه دوربین خیلی ساده کوچیک هم در حد گالیله میشه دید.
عرضم به خدمت با توجه به اینکه عطارد الان دیگه قابل رصد نیست،
نزدیک خورشید شده،
آره، و اورانوس و نپتون هم که
تخصصی
سخته، آره، یه خورده ما بخوایم، یعنی نمیتونیم به این راحتی سیارات دیگه ای که صحبت کردیم صحبت بکنیم،
نقشه میخواد اونا دیگه،
آره. و با توجه به اینکه وقت برنامه محدود، ما کمتر از 8 دقیقه وقت داریم برای اینکه صحبتمون رو تموم بکنیم، من نظرم خواهشم اینه که اگر افتخار بدید درباره رصد سیارات فراخورشیدی صحبت بکنیم که یه خورده اون منجمهای آماتور هم بتونن استفاده بکنن. آره،
خب برای حالا کلیتش اگه بخوام بگم، ما میدونیم که الان امروز سیاراتی که میشناسیم فقط سیاراتی نیستن که دور خورشید میچرخن. ما امروز میدونیم هر کدوم از ستاره‌هایی که تو آسمون میبینیم اینا خودشون میتونن مجموعه‌ای از سیارات به دورشون بچرخن. تقریبا 20 ساله که ما سیاراتی رو به دور ستاره‌های دیگه داریم پیدا میکنیم که الان شمار تایید شده‌هاش رسیده به نزدیک 1800 تا. یعنی ما الان 1800 تا سیاره میشناسیم که دور بقیه ستاره‌ها میچرخن و تخمین‌های ما نشون میده که تعداد سیارات فراخورشیدی که تو کهکشان خودمون هست به 100 میلیارد تا میرسه، یعنی به همون تعداد که ستاره ما داریم توی کهکشانمون تقریبا به همون تعداد هم سیاره فراخورشیدی داریم. به اینا میگیم فراخورشیدی به خاطر اینکه خب دور خورشید نمیچرخن، دور بقیه ستاره ها میچرخن و امروزه یکی از شاخه های مهم علم شده. یعنی اینکه تقریبا میتونم بگم که حجم عمده ای از بودجه های پژوهشی الان داره اختصاص پیدا میکنه به سیارات فراخورشیدی و اینکه ما بتونیم یه سیاره کشف کنیم شبیه زمین. تا خیلی دغدغه خیلی از منجما اینه که سیارات شبیه زمین کشف کنن و حالا پله بعدی اینه که ببینیم اینا برای حیات مناسب هستن یا نه، و پله یه پله بعدی اینه که اصلا ببینیم شاید واقعا موجودات زنده اونجا باشن، که حتی اینا هنوز زوده براش، یعنی شاید مثلا 20 سال زمان نیاز داشته باشه که ما بتونیم موجودات زنده فضایی رو با اپتیکای زمینی مثلا کشف کنیم. جزو فعلا جزو پروژه‌های خیلی بزرگ آینده است. ولی جالبی سیارات فراخورشیدی اینه که آماتورها میتونن پا به پای حرفه‌ای‌ها، حالا نه به اون کارهایی که اونها میکنن، ولی میتونن تو کشف سیارات فراخورشیدی چه با تلسکوپ و چه با پروژه‌های علوم شهروندی در اینترنت کمک کنن، که حالا این کمک میتونه از کشف سیاره باشه تا تایید سیاراتی که هنوز در واقع کشفشون 100% قطعی،
یعنی اطلاعاتی
نشده
که مثلا از کپلر گرفته شده ولی هنوز
تایید، یعنی تلسکوپ های زمینی هنوز وقت نشده نکردن تحلیل دقیق تری روش انجام بدن. و این پروژه ها خیلی گسترده است. شما از بگیرید ما مثلا منجمایی داشتیم که با تلسکوپ خودشون، تلسکوپ کوچیک، سیاره فراخورشیدی کشف کردن، که اصلا نمونه‌ای داریم که دانش آموز بوده فردی که این کارو کرده، تا حالا کسایی که حرفه‌ای‌تر با تلسکوپ‌های بزرگتر این کارو می‌کنن. امروزه تلسکوپ‌های رباتیک اضافه شدن آقای آهی، یعنی ما میتونیم بشینیم تو خونه خودمون وقت بگیریم از تلسکوپ‌ها، تلسکوپ رباتیک، بگیم که مثلا فلان ساعت من این پروژه رصدی رو دارم و میخوام رصد کنم. ریموت تلسکوپ یا رباتیک تلسکوپ ها از خونه شما، شما میگید که این ناحیه از آسمون رو میخوام این مدت نوردهی کنم و این تلسکوپ بعضیشون حتی رایگان هم هستن، این کار رو برای شما انجام میده. یعنی الان فوق العاده داره پیشرفت تکنولوژی کاری میکنه که ما از خونه خودمون نشسته باشیم و یه تلسکوپ یه جای دیگه دنیا داره کار میکنه و ما باهاش میتونیم کار کنیم. یه سری پروژه ها هستن که آفلاین هم، یعنی شما مستقیم به تلسکوپ وصل نمیشید، بلکه اطلاعات رو میگید، اینا رو تحلیل میکنید. یکی از پروژه های معروفی که مثلا تو این زمینه هست همین پروژه تلسکوپ فضایی کپلره. تلسکوپ فضایی کپلر یه تلسکوپیه که الان چندین سال داره فراخورشیدی رو رصد میکنه و تا حالا چند صد سیاره فراخورشیدی، الان میشه گفت چند هزار سیاره فراخورشیدی کشف شده ما داریم، که حالا بعضیشون تایید شدن بعضیشون هنوز تایید نشدن. دوستان اگه برن به سایت kepler.nasa.gov که سایت این ماموریت هست، دوباره تکرار میکنم kepler.nasa.gov، یا اگه کپلر رو توی گوگل سرچ کنن هم اینو میاره و اونجا توی هم میتونن این ماموریت رو ببینن، دربارش اطلاعات کسب کنن، هم میتونن برن تو بخش میژن و اینجا یک بازی، یه حالت شبیه بازی در واقع طراحی شده که دوستان مرحله به مرحله میتونن در واقع یاد بگیرن که چجوری فراخورشیدی‌ها کشف میشن و بعد در لول‌های بعد خودشون شروع کنن کمک کردن به منجمان برای کشف فراخورشیدی‌ها. حالا برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن مثلا این شماره آخر ماهنامه نجوم رو در واقع تهیه کنن که تو ماهنامه نجوم درباره اینکه چطور این سیارات فراخورشیدی رو میشه کشف کرد، یعنی از سیر تا پیاز، این که حالا منجمای دیگه چجوری کشف میکنن و ما میتونیم چجوری کشف کنیم، یعنی منجمای آماتور و علاقمندا چجوری میتونن به دانشمندا کمک کنن، توضیح داده شده که مثلا چجوری تو چه سایت هایی میتونیم بریم، مثل همین ماموریت کپلر که گفتم یا پلنت هانتر.
اپتیکای ارزم به حالا نه فقط بحث کشفش رو من ندارم، با اپتیکای آماتوری میشه تشخیص داد مثلا اینکه قدر یک ستاره کم و زیاد بشه وقتی که گذر اتفاق میفته.
بله نم گفتم اصلا، حتی میگم دانش آموزی ما داریم که
نه، یعنی آیا این دانش آموز با اپتیک
ساده، آره با تو اپتیک آماتوری مثلا تو رنج حالا مثلا 6 تا 12 اینچ میشه گذر این. ببین اینجوری هستش که میخوان سیاراتو کش کنم، نمونه معروف ترین و پرکاربردترین روشش اینه. فرض کنید که شما یه لامپی دارید، این لامپه سری حشره دورش جمع شدن، وقتی که حشرات از مقابلش رد میشن نور لامپ کم میشه. ما دقیقاً از همین روش استفاده میکنیم، سیاره کشف میکنیم، یعنی ستاره دورش مثلا فرض کنید داره سیاره میشه، آخه این سیاره میاد از مقابل قرص ستاره رد میشه، نور ستاره رو کم میکنه. وقتی که نور رو کم میشه ما میتونیم این سیارات رو کشف کنیم. بعضی از سیارات خیلی بزرگن، میتونن نور ستاره رو به مقدار قابل توجهی کم کنن، که اگه دوستان مثلا فرضاً با یه تلسکوپ خودشون ناحیه‌ای از آسمون رو مثلا بتونن رصد کنن و به صورت مداوم عکس بگیرن و قدر سنجی کنن، اگر یه موقعی قدر یه ستاره به ناگهان در واقع نورش کم بشه، قدرش افزایش پیدا کنه، این میتونه یکی از کاندیدای سیارات فراخورشیدی باشه. البته ما تو این زمینه مثلا ستاره‌های دوتایی هم داریم که هی مدام نورشون کم و زیاد میشه.
آره دیگه
و دوستان باید بعداً برن ببینن که مثلا اون ستاره که دارن رصد میکنن دوتایی هست یا نه، سیاره قبلا براش کش شده، یعنی دقیقاً باید ببینن کجا رو دارن رصد میکنن از نقشه‌های رصدی، و کار خوب سختی به خصوص که الان یه سیلی از تلسکوپ های روباتیک هم اضافه شدن و هر شب دارن آسمون رو پویش میکنن، یعنی دارن کار منجمای آماتور رو از اون نظر سخت‌تر میکنن چون خیلی چشمان تیزبینی هستن. اما یه راه دیگه اینه که خب ما بریم تو سایت های اینترنتی و به دانشمندان کمک کنیم، چون دانشمندان نیروی انسانی کم دارن، یعنی تعداد افرادی که بتونن حالا این کار رو انجام بدن خب خیلی کم. بنابراین ما میتونیم با استفاده از پروژه های علوم شهروندی در سایت هایی مثل حالا همین kepler.nasa.gov، Planet Hunters یا شکارچیان سیاره planethunters.org، یا مثلا سایت باغ وحش کهکشانی زونیورس که حالا هم بخش کشف کهکشان ها رو داره هم بخش سیارات فراخورشیدی رو داره، میتونیم به دانشمندان کمک کنیم. تمام این سایت ها آموزش دارن یا توتریال دارن، میتونن دوستان برن اونجا و این آموزش ها رو ببینن، بعد شروع کنن خودشون به عنوان یک دانشمند حالا آماتور کشف سیارات فراخورشیدی و تحلیل داده های سیارات فراخورشیدی.
من خیلی متشکرم پیمان اکبرنیای عزیز که با این سرعت تو، من هی داشتم اشاره میکردم که به هر حال وقتمون تمومه و خیلی متشکرم که با این سرعت این اطلاعاتو دادی. من امشب برنامه بهم خیلی چسبید، امیدوارم که شما هم همینطور و شنوندگانمون همینطور تجربه لذت بخشی رو به دور از حواشی و هیجان جام جهانی کنار هم داشته
باشید. بله قطعاً به منم لذت داد.
سلامت باشین. خیلی متشکرم. ممنونم از همه دوستانی که همراهیمون کردن، پیام دادن، ما نخوندیم. عرضم به خدمت آقای سیامک عبادی زاده عزیز که لطف دارن، خانم طاهری عزیز که لطف دارین، آقا مهدی عزیز که لطف دارین، ببخشین تو رو خدا فرصت نشد، ان شاء الله در برنامه بعدی. من فقط خدمت آقا مهدی بگم من همچین چیزی رو نشیدم، همچین مسئله رو در مورد سیاه‌چاله‌ها، ولی اگر شما به برنامه ویژه سیاه‌چاله‌ها رجوع بکنید که با آقای هم ما یه برنامه جداگانه با سرکار خانم فاطمه عظیم‌نور داشتیم، هم یه برنامه جداگانه با آقای دکتر میرترابی داشتیم که اون برنامه‌ها رو می‌تونید دانلود بکنید و بشنوید. ممنونم از همراهیتون و متشکرم از شما آقای پیمان اکبرنیای عزیز. تا انشالله برنامه دیگه که افتخار داشته باشم صدای شما رو از چراغ خاموش بشنوم.
منم ممنونم از شما و شنوندگان.
سلامت باشین. گفتن اجرام آسمان بعضیا بی حرکتن و ثابت، بعضیا متحرکن و سیار. اینجوری بود که تعدادی از نقطه‌های نورانی شدن سیاره. حالا با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی تعریف ما از سیارات عوض شده، اما هنوز به همون اسم صداش می‌کنیم. شاید مثل خودمون که از لحظه تولد تا حالا زمین تا آسمون تغییر کردیم، اما هنوز به همون اسم عادت کردیم که روی ما گذاشتن. چه چیزی وجود داره که در طول زمان تغییر نکرده باشه؟ خب دیگه، درباره رصد سیارات با هم صحبت کردیم. امیدوارم از برنامه امشب لذت برده باشید و نکته هایی به دانسته هاتون اضافه شده باشه. از اینکه امشب همراه ما بودید ازتون ممنونیم. چراغ خاموش امشب حاصل تلاش همکارانم بشیر جعفری نیا، ساناز مصطفی زاده، سعید خلیل نژاد، محمد صادق شایان، سینا محمد حسن، حسین فهیم پور، فرشید عیساپور، فرناز شهید سالس و من حافظ آهی بود. هفته آینده سه‌شنبه شب ساعت 9 شب همینجا در رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 با یک گفتگوی نجومی دیگه منتظر شما خواهیم بود. یادتون باشه که سه‌شنبه‌ها چراغ ما به احترام آسمان خاموشه.